الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد على آله يا آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد. وآخر تاب له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون با نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و این بیت و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. در ارتباط با روزه ماه مبارک رمضان توجه داریم که به اضافه اونچه که از مسائل روزه معمولا بلد هستیم، اکثر می دانیم چه چیزها را بایستی ترک کنیم و چگونه روزه بگیریم. گاهی سوالاتی می شود که مناسب هست قسمتی از آنها مطرح بشه. از سوالاتی که در ارتباط با روزه گرفتن زیاد سوال می شود این است که آمپول های مختلفی که هست اینها موجب بطلان روزه می شود یا خیلی که جلو تزریق آمپول های مختلف روزه را باطل می کند یا خیر؟ جواب اینه که آمپول ها به صورت های مختلف در رگ تزریق بشه، در بدن تزریق بشه، آمپول تقویتی باشه، برای معالجه باشه، به انواع مختلف تزریق آمپول موجب بطلان روزه نیست. و همچنین اگر چنانچه انسان آب دهانش در دهانش جمع بشه، فرو دادن آب دهان که خارج از دهان قرار نگرفته است و تبع این که گفته می شود در آب دهان همینه، ولو کسی آب دهانش رو جمع کنه، نه اینکه طبیعی خودش آبی جمع شده باشه و به بلعت آب دهانش رو بخورد، این هم موجب بطلان روزه نیست و اشکالی نخواهد داشت. صلواتی مرحمت کنه. فرجهم ولعن اعداهم اجمعین. روز گذشته مقداری از آیه های قرآن کریم که در ارتباط با مسئله روزه هست توضیح داده شد. امروز هم به خاطر اینکه مقداری در همین جهت توجه بیشتری داشته باشیم به اهمیت روزه، از آیه شریفه‌ای که خوندم که من و ان الله مع الصابرین خوندم واب نداره. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرین. از این آیه انشاءالله صحبت خواهد شد و بعضی از احادیثی که بسیار عجیب است در توجه دادن به مسئله روزه. اون وقت فردا هم که جمعه است و جلسه تعطیل هست، بعد از شنبه چند تا مطلب به نظر رسیده است صحبت شده است که مورد صحبت قرار بگیرد، از جمله یکی مسئله رجعت که خب از مسائل مهمه اسلامی است. مسئله رجعت در ارتباط با ظهور وجود مقدس حضرت مهدی خاتم الاوصیا روحی و ارواح العالمین له الفدا، و همچنین صحبت شده که مسئله توسل و وساطت در قرآن و حدیث، این هم از جهاتی مناسب است و در این زمینه سوالاتی هست. تا انشالله یکی از این دو مسئله یا مسائل دیگری که باز صحبت شده است انشالله مطرح بشه و امکان داره که خداوند اگر کمک بفرماید تقسیم کنیم وقت را و بشه که در این مسائلی که مورد ابتلا هست صحبتی داشته باشیم. حالا بنابراین امروز هم در ارتباط با مسئله روزه، از آیه هایی که کلمه صوم و صیام که به معنای روزه هست در آن نیست، ولی طبق حدیث مربوط به روزه می شود، این آیه است که خوندم. بعضی از آیه ها داریم که کلمه صیام درش هست، کلمه صیام در اون آیه یا ماده‌ای که در ارتباط با روزه هست در اون آیه هست. کتب علیکم الصیام مثلا شهر و رمضان تا آخر درش از این ماده استفاده شده، ولی این آیه‌ای که خوندم خیر، کلمه‌ای در این آیه هست که اون کلمه در حدیث به روزه هم معنا شده، به اضافه این که ظاهرش هم جای خودش محفوظه، یعنی معنای ظاهرش محفوظ به اضافه آن به معنای روزه هم آمده. آیه آیه 153 از سوره مبارکه بقره، یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرین. اهل ایمان کمک بگیرید از صبر، استقامت که میدونیم در کارهای مختلف از چیزهایی که خیلی کمک است برای رسیدن به مقصد استقامت است. اگر یک کسی که مشغول تحصیل می شود دید یک مقدار برش مشکله، گفت حالا که مشکله رها می کنی، موفق نمیشه که معلومات فوق العاده ای پیدا کنه. اگر کسی مشغول کسب و کار است، یه مقداری ابتدای کار برش سنگین بود، سخت بود، اگر استقامت نکرد این یک کاسب درست و حسابی نخواهد شد، رها کرد. در هر رشته موفقیت در گرو صبر است و صبر و استقامت نقشش بسیار مهم. هیچ تو ذهنم نبود این مثالی که حالا میخوام عرض کنم، چون میخوام خیلی هم اطاله در سخن نباشد و زیاد مصدعه نباشیم، اما حیف آمد. گاهیم عرض کردم مرحوم محدث قمی، این عبد صالح، این شخصیت بسیار ارزنده، در این مورد در ارزش صبر مثالی دارن، حالا از خودشون هست یا خیر نمیدونم، بسیار مثال فوق العاده است. و آن اینه که میفرمایند که هر بذری یک نوع میوه میده، بذر سیب میده، بذر گندم میده، بذر هر میوهی همون میوه رو میده، هر بذری یک نوع میوه میده، ولی بذر صبر از او درختی به وجود میاد که هر شاخش یک نوع میوه میده. بذر صبر این خاصیت رو داره که از او درختی درست میشه که میوه های مختلف معنوی در ارتباط با اوست. عفت منشأش صبر، صداقت منشأش صبر، امانت منشأش صبر، عبادت منشأش صبر، شجاعت منشأش صبر، سخاوت منشأش صبر، تمام این کمالات، همه این فضائل وقتی ریشه یابی بشه چی شده که انسان به این کمالات رسیده؟ استقامت داشته. در مسیر این مسائل ارزنده استقامت ورزیده، صبر داشته، اینه که محصولهای مختلف مهم براش به وجود آمده. بسیار مثال فوق العاده جالبی است. و اگر انسان بخواهد موفق بشود در هر رشته‌ای، بدون استقامت معمولا میسور نیست، معجزه یک جریان استثنایی است، باید کار کنه، سعی کنه، تلاش کنه، صبور باشه، استقامت کند تا موفق بشه. در هر حال میدونیم که بسیار مهمه مسئله صبر. در کارهاتون اهل ایمان از صبر استفاده کنید. دیگر فرمود که از صلات استفاده کنید، از نماز استفاده کنید. انسان مشکلی داره، یه گوشه خلوتی دو رکعت نماز بخونه، میان مسجدی گوشه خانهش، درد دلش را، ابتلاش را به خداوند متعال بگوید. مشکل فردی داره، مشکل اجتماعی داره، مشکل روحی داره، مشکل جسمی داره، از نماز استفاده کنه. استعینوا بالصبر و الصلاه. در حالات خیلی از افراد نقل میشه که وقتی مشکل علمی داشتن، مطلب علمی مونده بودن در این مطلب، از نماز استفاده میکردن، دو رکعت نماز میخوندن، از خدا میخواستن که خدا این مشکل من رو حل کن، و چه بسیار هم نتیجه میگرفتن در مشکلات مختلف. معلوم خداست دیگه، او عنایت کند مشخصه که هیچ چیزی مانع اراده او نمی شود. لذاست در روایات هم به صورتهای مختلف استفاده کردن از نماز و کمک گیری از نماز تأکید شده. بنابراین یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، بعد هم ان الله مع الصابرین، خیلی تعبیر بالاست، خداوند با صبر کنندگان است، همراه اینهاست، یعنی کمک اینهاست، عنایت میکنه. و وقتی که خداوند کمک باشد مشخص است که کار به نتیجه میرسه. سلام علیکم. خب حالا چی شد؟ ظاهر آیه که مربوط به روزه نبود، ولی روایات متعدد داریم که مقصود از صبر به عنوان تأویل، به عنوان مهمترین مصداق یا یکی از مصداقهای مهم، به عنوان بطن، هر چه تعبیر بکنیم، صبر معنا شده به روزه و صلات هم معنا شده است به عنوان باطن به ولایت ائمه معصومین، خاندان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. خب بنده خودم از وعجل فرجه هم اصل صلوات مثل که عقب موندم، یه صلوات هم جامع باز هم مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. حالا روایت هایی که در ارتباط با اهمیت روزه آمده است بسیار عجیبه، شگفت انگیز. یکیش اینه که حالا حدیث رو انشاءالله عرض بکنم که هر ثوابی، هر کار خیری چند برابر خداوند متعال ثواب عنایت میکنه، که حداقلش همین که 10 برابر. خداوند متعال یک کار خوب را 10 برابر پاداش میده، تا 700 برابر پاداش میده. یک کار خوب 700 برابر. ولی در ارتباط با روزه حدیثی است که نسبت به روزه پاداش تعیین نشده، فوق این حرف هاست و پاداشش در علم خداوند متعال مخزون است. حالا حدیث رو به عرضتون برسد که متن حدیث حدوداً اینه که در کتاب شریف بهار جلد 96 صفحه 252 به این صورت حدیثی نقل شده. قال رسول الله، وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین، فرمودن که من صام یوما تطوعا فلو اعطی ملء الارض فلو اعطا ملء الارض ذهبا ما وفی اجره دون یوم الحساب. یعنی ان ثواب الصوم لیس یقدر کما قدرت الحسنه بعشر امثالها. قال رسول الله قال الله عز و جل کل اعمال بنی آدم، کل اعمال بنی آدم به اشرت از آفها الى سبع مئت ضعف الا صبر فانه لی و انا اجزی به او اجزا به فثواب الصبر مخزون فی علم الله عز و جل و صبر از صبر. خیلی عجیبه. بسیار جا داره که انسان غفلت نکنه و از روزه های مستحبی هم در حد اعتدال و در شرایط خاصی استفاده بکنه که پاداش عجیب عجیب. حالا اون قسمت اول حدیث که خوندم این میشد که حدیث دیگری بود، این حدیث دومیست که معناش رو عرض کردم، حالا ترجمه میکنم باز که خوندم، که پیغمبر اکرمون فرمودن اگر کسی یک روز روزه بگیرد، روزه مستحبی، ظاهرا در ارتباط با روزه مستحبیست، اگر به قدر تمام زمین طلا داشته باشد انفاق بکند، کار اون روزه رو نمی کند. اینقدر این حساب کتاباش با خداست دیگه، که خود خدا تعیین کنه که اجر چیه، پاداش چیه، مسئله از چه قرار. خیلی عجیب. اون وقت این حدیثی که مورد نظر بود و خوندم این بود، پیامبر گرامیمون خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداهم اجمعین، فرمودن که خدا فرموده، قال الله عز و جل. بسیار بسیار این کلمه که به ذهنم زد جا داره که مورد توجه هم باشه که از کی انسان دینشو بگیره. یه شاعریست به یه عبارتیست که این مضمونو داره، از کی آدم دینشو بگیره؟ میگوید از کسی دینتو بگیر که میگوید از پدرم، از پدرم، از پدرم، از پدرم، پدرم، از پدرم، تا میرسد به این که از پیامبر اکرم، تا این که پیامبر اکرم میفرماید از خدا. یادش باشه آدم دینشو از کسانی بگیره که مربوط میشود حرفشون به خدا، مستند میشود حضرت حق، نه اینکه از افکار خودش که خیالات و توهمات و جور به جور قاطی هم و یکیش درست و یکیش نادرست و از اونا دینشو نگیره. بله دینو از اینه که گفتیم بگیره، سری میخواد بزنه ببینه که دیگرانی هم چی گفتن، مسئله نیست، مورد نیازش باشم، مراجعاتی داشته باشه، حرفی نیست، ولی دینو از اینها بگیره انسان که پدرم، پدرم از پدرم، تا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین، از پیامبر اکرم، گاهی این تعبیر بشه پیامبر از جبرئیل، جبرئیل از خداوند. از این چه افتخاریست که انسان اینجور عمل بکنه و مراقب این معنا باشه. و در هر حال این افتخار الحمدلله برای جمعمون هست که همتمون بر اینه دیگه که دینمون از کی میگیریم؟ از اینها میگیریم و خدا رو شاکریم. اون وقت قال الله عز و جل کل اعمال بنی آدم به اشهرت از آفها، کارهای نیکی که بشری انجام میدهد ده مقابل و ده برابر خداوند عنایت میکنه، کمک میکنه تا 700 برابر. یک کار خیر 700 حسنه. الا صبر، به جز صبر. صبر چطور؟ صبر را خدا فرموده برای منه و من پاداشش میدم، یا من پاداشش هستم. فانه لی و انا عجزی به یا و انا عجزا به، هر دو جور گفته شده و یه مقدار یک سوال و جوابی لازم داره که حدیث که تموم شد به قدر لازم عرض بکنم. بعد فرموده است که فثواب الصبر مخزون فی علم الله، پس هر چیزی از کارهای خوب 10 برابر تا 700 برابر پاداش، ولی پاداش صبر مخزون در علم خداست، کسی نمیدونه فوق هر چی ما فکر کنیم. اون وقت مقصود از این صبر که پاداشش اینه چیه؟ و صبر و الصوم، و مقصود از صبر یعنی روزه. پس یه همچه وضعی داره، بعضی ها که روزه براشون جایز نیست خب ناراحت هم و دین و ایمانی هم دارن به فضل حق، مثلا باید روزشون رو بخورن و سخت هم ناراحت هم که چرا ما روزه. اونا بعید نیست که خداوند متعال یه اجر این تأثر هم که چرا روزم میخورم و بایدم بخورم، اما تکلیفی که خدا فرموده انجام میدم تسلیم او هستم، ممکنه اجرشون هم بیشتر باشه. اینه من به عنوان احتمال عرض میکنم، یه کسی طبق وظیفهش باید روزشو بخوره، اما خب ناراحته که ما رمضان است و دلم بخواست روزه رو میگرفتم، اما تکلیفم اینه که روزه رو بخورم، خدا خواسته. این که تسلیم اوست، این ممکنه پاداش اضافه هم بهش از جهتی داده بشه. و در هر حال اینو که گفتیم، وقتی یک کسی روزه باید بخوره خیلی ناراحت نشه که بالاخره ما که روزه میخوریم پس خیلی دور از این حرف ها هستیم. خیر، اگر نیتش اینه که ای کاش سالم میبودم و روزه میگرفتم، این خدا بهش عنایت میکنه، لطف میکنه، حرفی نیست. پس صبر اینجا شد روزه. حالا با توجه به این حدیثی که خوندم، این جمله شریفه یک سوال و جوابی داره که من رد شدم، که روزه که اینجا صبر از روزه یاد شده، من که خدا هستم صبر و روزه برای منه و من پاداش میدهم و انا عجزی به این روزه، یا من پاداش روزه هستم. اولا همین دوتا معناش چی میشه؟ بعد هم چجور میشه که روزه این خصوصیت رو پیدا کرده؟ خب معنی اول که عرض کردم، من جزا میدهم به این روزه. خب خداوند به همه کارهای خوب خدا جزا میده دیگه، بالاخره جزا مربوط به خداست. چه خصوصیتی دارد که و انا عجزی به؟ جوابش چون هر دوش از جهتی یکی میشه، معنی دوم این بود که من که خدا هستم پاداش روزم، یعنی معرفت خودم، لقاء خودم، انس با خودم، قرب خودم را، که باز در بقیه کارهای خوبم اینا هست، ولی این تفاوت هست. از کدام در سطح لازم مطرح شد که جوابشم به اختصار عرض کنم، که حاصلش اینه که یک خصوصیتی روزه دارد که بقیه کارهای خیر نداره. یکیش اینه که روزه‌دار این کار بسیار مهم را میتواند چنان مخفی کند که هیچ کس نفهمه مگه اینکه خودش بگه. حالا ماه رمضان که همه روزه میگیرن که جو خودش محفوظه، روزه مستحبی، کسی روزه مستحبی میتواند جوری عمل کنه که هیچ کس نفهمد که روزه میگیره، به طور معمول میتونه. ولی کارهای دیگر نوعاً به گونه ایست که در معرض اینه که معرضیتش بیشتره، نمیخوام کلیت بدم به کار، معرضیتش بیشتره که دیگران میفهمن، انفاق میکنه مخفیانه، که به گفته خاصی این دستش انفاق میکنه اون دستش نفهمه، سری سری. اما بالاخره اون انفاق کننده معمولا انفاق شده میفهمه به طور اکثر. نماز میخونه معمولا بالاخره برخوردی میشه نماز میخونه. ولی روزه حد اکثر خفا، به این تعبیری که عرض میکنم نظر دارم حد اکثر میگم چون کلیتش جای این قلت و قلت پیش میاد، حد اکثر قابلیت خفا و پنهانی که کسی نفهمد در مسئله روزه مطرحه. و چون حد اکثر خفا و پنهانی در روزه مطرح است، اخلاص درش بیشتر مطرحه. اخلاص درش بیشتر مطرح بود، من که خدا هستم جزای او هستم مناسب تر میشه، یا من که خدا هستم جزایش میدهم مناسب تر میشه. نتیجتا از چنین خصوصیتی روزه برخوردار هست که میتواند انسان کاملا مخفی بداره. ولذا در بیانات حضرت فاطمه صدیقه علیها السلام در اون خطبه فدکیشون که لازم دیدن خطبه بخوانند ولی میان مسجد که آمدن پرده کشیده شده، نه در مقابل مردها بیستن حرف بزنن، پس پرده قرار گرفتن، نشستن، آهی کشیدن، انقلابی به وجود آوردن و بعد شروع به صحبت کردن، یک دنیا معارف و عقاید حقی را در ارتباط با اول خطبه بیان کردن و بعد مسائل مختلفی از مسائل احکام بیان کردن، بعد هم ابوبکر رو استیضاحش کردن و سخت محکومش کردن، مشخص ساختن که دروغ دارد میگوید. حدیثی که پیغمبر اکرم نسبت میده که یکی از معارف یک مقاله نوشته بود، خیلی خوب نوشته بود، نوشته بود که اون حدیثی که جهل کرد ابوبکر، یا همین تو ذهنش به خیال خودش، این خیلی بخوام حمله بر صحت بکنیم، فکر میکرده از پیغمبر یه چیزی شنیده که دروغ هم هست، هم چیزی پیغمبر نگفته بودن که ما ارث نمیگذاریم با انبیا، یا اینجور تو تخیلش بوده که نگیم رسما دروغ گفته یا نه رسما دروغ گفته، حدیث جعل کرده. هر کدوم که باشه قابل خلافت نیست. یکی از که اونقدر ضعیف باشه که نفهمه با تخیل خودش فکر کنه چیزی حدیثه، این قابل خلافت نیستش که. دروغ هم که گفته باشه قابل خلافت. در حال تون خطبه بی میفرمایند که وصوم تثبیتن للاخلاص، خداوند متعال روزه را برای تثبیت مسئله اخلاص مقرر فرموده. یعنی خیلی در این جهت نقش داره روزه، بسیار نقش داره. پس چون یک خصوصیت این چنینی روزه دارد، این است که از چنین پاداش های خاصی هم برخورداره. و یک حدیث دیگه هم براتون عرض کنم و کم به کم عرضمونه جمع کنیم تا انشاءالله از روز شنبه، حالا یا بحث رجعت یا بحث معراج، که در بحث معراج به اضافه این که خودش یک بحث علمی است، اون چه در معراج رخ داده از نظر موعظه و نصیحت و دستورهایی که برای زندگی فردی و اجتماعی هم بسیار بسیار مهم است، فوق‌العاده‌ای داره. انشاءالله یکی از این دو بحث، یا عرض کردم حالا اگر بحث دیگری هم به ذهن رسید که مناسب باشه، مسئله معاد هم تذکر دادن که خب چون مسئله معاد و بحث خود امام زمان علیه السلام و مفصل داشتیم، از این جهت شاید حالا ببینیم باز چی میشه. در حال این دوتا مسئله در ذهنم هست، رجعت و معراج و همچنین توسل که عرض کردم، اگرم دیدیم میشه که تقسیمش کرد که هر چند روز زیره یکی از این بحث ها که مسئله خود توسل و وساطت معصومین علیهم السلام هم از مسائل مورد ابتلاست، انشاءالله به تفصیل هر کدومش در حد لازم صحبتش بشه. این حدیثی که حالا آخر عرضم امروز خونده باشم در اهمیت روزه، این حدیث شریف هست که یک یهودی از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی اون وقت از سوالاتش که چین بود، گفتش که فما جزاء من صامها، پاداش کسی که ماه رمضان را روزه بگیرد چیست؟ فقال النبی، پیامبر گرامی اسلام فرمودن ما من مؤمن یصوم شهر رمضان احتسابا الا اوجب الله له سبع خصال، اولها یذوب الحرام من جسده، و ثانیه یقرب من رحمت الله، و ثالثه یکون و قد کفر خطیعت ابیه آدم، و رابعه یهون الله علیه سکرات الموت، و الخامسه امان من الجوع والعطش یوم القیامه، و السادسه یعطیه الله براءه من النار، و السابعه یطعمه الله من طیبات الجنه. خیلی پرپاداشه. پیامبر گرامی من در ارتباط با سوال این یهودی اینجور فرمودن، گاهی که با پیامبر گرامی میخوام رد بشم باز میگم که خب فصلوات که چیز خیلی مهمیه، چرا آدم نگه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداهم اجمعین، که هر کس هر مؤمنی که روزه بگیرد ماه رمضان را احتسابن، در حالی که به نیت اخلاصه، روزه نمیگیره که تعریفش کنن. من فهمیدم که روزه گرفتن از نظر فواید جسمی برای یک آدم سالم خیلی خیلی مفیده، روزه میگیرم برای جهات بهداشتیش، نه اون خیر. میدونم که از نظر بهداشتی خیلی روزه خاصیت میده، اینه که به این جهت روزه میگیرم اون خیر. روزه بگیرد به نیت اطاعت پروردگار، احتسابا یعنی تقربا الالله. اگر کسی روزه گرفت چی میشه؟ 7 تا فایده برای روزه گرفتنش هست. باز حدیث کسی بخواد خودش مراجعه بکند، همین بهار شریف جلد 96 ولی صفحه 369. یک، حرام از بدنش ذوب میشه. اگر چنانچه مال حرام میخورده بدنش یه مقدار از اون مال حرام پرورش پیدا کرده، اون مال حرام آب میشه، ذوب میشه. دوم، به رحمت خدا نزدیک میشه. سوم، یه مقدار اون ترک اولای پدر بزرگوارش حضرت آدم ره یه مقدار زیر بارش رفته، کمک کرده. قد کفر خطیعت ابیه آدم، حالا قرآن تعبیر به عصا فرموده ولی از آیات متشابه قرآنه که با حدیث بایستی که روشنش کرد، نتیجه میرسه به ترک اولا. من یه وقتی توی نوشته یک کسی دیدم از مشاهیر، یه وقتی هم تو کلام یکی از افرادی خوب موقعیت داشت، یه همیتو خیلی راحت حضرت آدم گناه کرد پس فلان شد، یه چیزی گفتم بعد به اون آقایی که تو گفتارش بود برخورد داشتم، گفتم خدا
خداست دیگه، حق داره هر جور حرف بزنه، عصا آدم رب فقوا. اما من و شما نمیتونیم اینجور بگیم، مگه دیگه قرآن رو بخونیم اینجور هم دور طاعت بگیم از آدم هم چی. بعد یه پسوردی هم داشت که من نمیخوام بگم، خیلی زشت بود، بعد میگه مراعات کنیم، مواظب باشیم. حالا در هر حال اون ترک اولای حضرت آدم را این فرزند آدمی که روزه گرفته یک کمی کمک پدر شده از جهتی. قد کفر خطیعت ابیه آدم و رابعه چهارم، مرگ بر انسان آسان میشه. و رابعه یهون الله علیه سکرات الموت، اون ساعتهای بسیار حساس که نفس به شماره میرسد، روح از بدن داره جدا میشه، گاهی دیده میشه به پرپر میفتد طرف، همینطور حالت اضطراب در بدنش به صورت عجیبی نمایان میشه. خیر، اینا بر او آسان میشه. حتی ممکنه گاهی ظاهر همین باشه ولی در باطن آرام باشه، اینم هست، این مثلا احیانا ممکنه باشه. والخامسه پنجم، امان از گرسنگی و آتش در روز قیامت خواهد بود. روز قیامت از گرسنگی و آتش در امان خواهد بود. ششم، نوشته براءتی ورقه نجات از آتش به او داده میشه. هفتم، از خوراک های ارزنده بهشت خداوند متعال به او مرحمت میکنه و خلاصه بهشتی میشه و از طعام های خاص بهشتی نصیبش میشه. و پس مسئله روزه بسیار بسیار از اهمیت فوق اون چه فکر کنیم برخوردار هست. در تتمه عرضم، این هم در ذهنم بوده که عرض کنم، حیف آمد که عرض نکنم و هنوزم مثل اون یک ساعت نشده، ولی میخوام که از یک ساعت هم شاید کمتر بشه، مناسب تر باشه، که در حدیث قدسی است، یعنی احادیثی که اون احادیث خطاب به وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. من اعداهم اجمعین، که در این احادیث این چنین آمده: یا احمد وجوه الزاهدین. خب بازم صلوات گیر نداره، ولی اللهم صل علی محمد و آل محمد و محمد و عجل فرج و لعن اعداهم اجمعین. وجوه الزاهدین مصفرتون من تعب اللیل. حالا آدرس رو انشاءالله عرض میکنم: و صوم النهار و السنتهم کلال الا من ذکر الله الا ان قال قال احمد صلوات الله و سلام علیه من صلی الله علی محمد و عجل فرجهم و لعن اعداهم اجمعین. یا رب، ما اول العباده، قال تعالی اول العباده الصمت و الصوم. قال یا رب و ما میراث الصوم، قال الصوم یورث الحکمه و الحکمت تورث المعرفه و المعرفت تورث الیقین فإذا استيقن العبد لا يبالي كيف أصبح بأسر أم بيسر. حدیث شریف در جلد 77 بهار، صفحه 26 و 27. جلد 77 صفحه 26 و 27
این حدیث شریف هست. حالا از اون قسمت اولش میگذاریم، گرچه همون رم یعنی میخوام خیلی مصدده نشم، سریع رد بشم، ترجمهش میکنم. به پیامبر گرامیمون اینجور خطاب شد که افرادی که به زهد موفقن و توفیقاتشون در زهد در سطح بالاییست، اینا معمولا بالاخره کم به کم رنگشون زرد میشه، زرد رنگ میشه. مصفرتون، چرا این شب رو قسمتی بیدار خودش نگه داشته، روز رم روزه گرفته. من تعب اللیل و صوم النهار و السنتهم کلال الا من ذکر الله و زبانشون گنگ است، مثل این که خوب نمیدونه حرف بزنه، کلیله، خوب بلد نیست حرف بزنه، مگر وقتی که خدا رو یاد میکنه یا کاری که خدایی باشه. حرفی که برای خداست، حرفی که در جهت خداست، حرفی که در مسیر پروردگار است، اونجا قوام، ترگو، خوشگو. اما غیر اونجا همچی مثل که میلنگه در حرف زدن، اونجا خیلی به قول ما منمن میکنه در حرف زدن. بعضی ها که دیگه خیلی اون برتر قضیه، مثلا گنگ میشن تو حرف باطل. گاهی نقل کردن، یه بزرگی از بزرگان مشهدمون بودن خدا رحمتشون کنه، یه کسی میگفت که با گازنبر بخوام یه حرف باطل از تو دهنشون بکشم بیرون نمیشه. یک زمینه یه حرف باطلیه سکوت، اما باطل هرچی بخوام زور بزنم یه حرف باطلی بزنه، یه حرف نادرستی از دهنش نمیاد. خیلی این مراقبت بر زبان چیز بسیار بسیار مهم است. و السنتهم کلال الا من ذکر الله الا انقال. حدیث مفصله تا این که ذات مقدس حضرت حق به بهترین مخلوقش، اشرف کائنات، به عزیزترین عزیزش، به حبیبش، هم به معنای این که پیامبر محب خدا، هم به معنای این که پیامبر محبوب خدا، حبیب خدا، هم پیامبر خدا رو دوست دارن، هم خدا پیامبر رو دوست دارد. به پیامبر اکرم خطاب فرمود، به وجود مقدس حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و عجل و لعن اعدام از من. خطاب فرمود که ایشان به خداوند متعال خطاب کردن، عرض کردن به پروردگار، یا رب ما اول العباده. اول عبادت چیست؟ من اینجور ترجمهش میکنم که یعنی اون کاری که جز شرایط اولیه است، و الا عباداتاشو گاهی آدم باد میده، از دست میده. ما اول العباده، خداوند متعال فرمود اول العباده از صمت و صوم. اول عبادت اینه که آدمی زبونش نگه داره، نماز خوب خوب خونده، انفاق خوب کرده، شرایطش جمع بوده، فهمیده غیبته، رسمی غیبت کرده، خب از کار خوبش جدی به حساب این غیبت شده میگذارم، خب ضرر میکنه دیگه. پس اگر جلو زبانشو نگرفت اینجور ضرر میکنه، شوخی نداره، راستی راستی این کار میشه. جز اون مواردی که جای استثنای غیبت هست، از یک بدعت گذاری آدم یه چیزی میگه بهش، بعدیش میگه خب گیری نداره، بدعت گذاشته اون، آسته آروم باش غیبت نشه. گاهی هم یه افراد اینجوری میشه، یادم نمیره و در ارتباط با یک کسی که انحراف زیادی داشت، این صحبت نزدیک 40 سال قبله، یه چند نفری بودن
بعد یکی کسی داشت انحرافشو میگفت، یکی هم طرفدار اون بود خیلی، گفت من که از مجلستون پا میشم داره غیبت میشه، داره غیبت میشه. وقت اون طرف براش داستانو گفت، گفتش یه وقتی یه کسی آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام، خیلی از برادرش تعریف کرد، برادرم چنین است چنان است چنان است. بعد حضرت فرمودن که خب اگر اینجوری چرا به امامت ما معتقد نیست، معتقد به امامت حضرت نبود. عرض کردم از شدت احتیاطشه، میگه خب حرفاشون که خوبه، بسیار خوب استفاده میکنیم، ولی حالا امامتشون چنین چنان، حالا احتیاط میکنم. خلاصه از شدت احتیاطش حضرت فرمودن بهش بگو که اون شب کنار نهر بلخ اگر خیلی محتاطه میخواست اون شب احتیاط کنه. بگو آه چی بود داستان، حضرت فرمودن خودش میدونه، خودش میدونه. اینو بهش گفت، گفت که این احتیاط تو از قبیل احتیاط همون شخصه، اون شخص که من این بدعت گذاره دارم میگم خب اشتباه، اینش اشتباه، تو اگه بدعت نیست او بگو بدعت نیست ثابت، اما اگه انحراف داره ایجاد میکنه، زلالت داره ایجاد میکنه، به انحراف فکری اعتقادی اخلاقی میکشونه، وقت صحبتش کردم این غیبته. در هر حال الا اون موارد استثنایی آدم زبونش حفظ کنه که بی خودی بند و آب نده، به اصطلاح کار خیرش به حساب دیگری گذاشته بشه. اون وقت از سمت اینجور شد که خب میدونید خیلی مهمه، و صوم که صحبتمون اینه و روزه. اون وقت از خداوند متعال حضرتش سوال کردن یا رب ما میراث الصوم، اینجا دیگه اسم حضرت نیومده بود، ولی میگفتم و صلوات را میگفتم ببرسیم. قال یا رب و ما میراث الصوم، صوم چه خاصیتی میده، چه اثری در انسان میگذارد، ارث میراث در وجود انسان چیست؟ ما میراث الصوم، خداوند متعال فرمود از صوم و یورث الحکمه، اگر موفق بشود به روزه و روزه بگیر بشه، حالا ماه رمضان جو خودش محبوس، این گاگایی از ماهای دیگه هم میتونه روزه بگیره، نتیجه این میشه که حکمت عائدش میشه. حکمت یعنی موفق میشود به فهم حقایق روش قطعی. خدا رحمت کنه بزرگ اینجور معنا میکرد حکمت رو، میگفت حقایق لا ریب فیها، حقایقی که اون حقایق شکی درش نیست، مهم و کاملا ارزنده. اگر دارای حکمت شد که دیگه مهمترین حکمت مطالب خود قرآن و حدیثه، خود قرآن و حدیث مشخصه دیگه، این بالاترین حکمت. حکمت را که موفق شد چی میشه؟ تورث المعرفه، معرفت پروردگار و معرفت حقایق نصیبش میشه. و المعرفه تورث الیقین، به معرفت که رسید به یقین میرسه، به یقین که رسید دیگه بندی نیست، زندگی سخت بگذره یا آسان بگذره اون تو یک حال و هوای دیگریه، تو فکر اینه که همش از این زندگی بهره بگیره، بهرمند بشه. به یقین رسیده، به یقین رسیده میدونه این کار خوب خیلی پاداش داره، ولش نمیکنه. به یقین رسیده میدونه این کار خلاف خیلی بدبختی داره، انجام نمیده. به یقین رسیده تمام همتش در اینه که کارش انجام بده، تکلیفش انجام بده، چون میدونه خیر واقعیش در اینه. بعد که بمیرد انسان اونجا معلوم میشه چه خبره. و ارزنده کسی است و ارزش برای کسی است که بعد از مردن پیش باشه، بعد از مردن جلو باشه. در اون روزگاری که اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه خافضتون رافعه، جمعی در اون روزگار به زمین میخورن، جمعی اوج میگیرن، بسیاری از کاخ نشین ها کوخ نشین می شوند، بسیاری از کوخ نشین ها کاخ نشین می شوند، بسیاری از پیاده ها سواره می شوند، بسیاری از سواره ها پیاده می شوند. در اون روزگاری که خافزتون رافعه، در اون روزگار ارزش برای کسی است که اونجا جلو باشه، اینجا چهار سبا میگذره. چون به یقین رسید باکی ندارد، به سختی بگذرد یا به یسر بگذرد. اینجور شد حدیث: از سام یورس الحکمه و الحکمه یورس المعرفه تورس المعرفه و المعرفه تورس الیقین، فاذا استيقن العبد لا يبالي کیف اصبح به عسر ام به یسر. خب حالا این دو روز در ارتباط با روزه بود و بازم تکرار میکنم به جهتی که انشاءالله یا بحث رجعت رو از روز شنبه فردا جمعه است و تعطیله، و یا بحث معراج که توش خیلی حرف هست، اضافه بر اینکه یک مسئله اعتقادی است از نظر بحث‌های علمی مهمه، بسیار مطالب آموزنده فردی و اجتماعی درش هست، و یا مسئله وساطت و توسلی که از اینا انشاءالله از روز شنبه شروع میشه، تا کم به کم به فضل خدا بتونیم از این ماه بهره گرفته باشیم. خدایا توفیق بهره‌مندی اونچنان که تو میپسندی از تمام عمرمون بالاخص از این ماه مبارک رمضان به هممون کرامت بفرما. خب حالا از چیزهایی که روز گذشته از صد بسیار مهمه که انسان از آن غفلت نکنه، همین عرض ارادت به ساحت مقدس ابی عبدالله الحسین علیه السلام و سلامی خدمت حضرتشون عرض میکنیم، و امیدواریم خداوند متعال توفیق زیارتشون رو از نزدیک به هممون مرحمت بفرماید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا ما جهم دون الحسين. همه جريان های عاشورا رنج آور، ولی بعضی از قسمت ها رنج بیشتری داشته است. از آن مصائب بسیار دلخراش مصیبت وداع آقا امام حسین علیه السلام است. گاهی شده انسان سفر می رود، سفری که می رود روشنه که با خوبی و خوشنودی و علاقمندی و همه وسایل مربوط به راحتیش، جمع عزیزانش هم در رفاه و وضعیت مناسب که از اونا میخواد جدا بشه، ولی بازم اون ساعت وداع ساعت خاصی است براش. گاهی به گریه منتهی می شود، عشق می ریزن. حالا در نظر بگیریم ودایی که عزیزان حضرت میان خیمه ها و اونم میان بیابانی اون چنان، و دشمن هم احاطه کرده ای وای.
این عزیزانم از صبح تا اون وقت هی عزیزانشون کشته شدن کشته شدن. ای وای وای، حالا آقام به طرف میدان حرکت میکنن، جرایان مشخصه که چیه، این وداع چه وضعی داشته. نوشتن آقا آمدن میان خیمه عزیزانشون وداع کنن، با هر یک سخنی صحبتی بوده. آقا دیدن عزیزشون سکینه سخت ناراحت، گریه می کند اشک می ریزد. به گونه ای بود انقلاب دختر عزیزشون که حضرت فرمودن عزیزم حالا گریه مکن، تو گریهایت برای من طولانی خواهد بود. به عنوان زبان حال عرض میکنم، عرض عرض میکنم، دخترم سکینم سیطول بعدی یا سکینت و فعلمی من کل بکا اذل همام دانی. عزیزم با عشق چشمت دل من آتش میگیرد. لا اله الا الله، هی وای وای. هر طور بود آقا از خیمه بیرون آمدن، چون طبع مطلب اینه که این عزیزان ای دور آقا رو بگیرن، این حلقه معاصره عاطفه‌شون مانع بشه از در بیرون برون. ولی آمدن بیرون، اما همینطور که می آمدن بیرون و می روند طرف لشگر و دشمن، این عزیزان آمدن دم خیمه ای پشت سر آقا نگاه می کنن. معلومه تا قدرت دارن نگاه می کنن. لا لا الا الله، شده عزیز کسی به سفر رفته و فرودگاه تا میتونه دنبال هواپیما نگاه کنه نگاه میکنه. لازمه محبت اینه. ای وای وای، یه مقدار از خیمه فاصله گرفتن، اینجور نوشتن: صدای آقا رو نگه داشت، مهلا مهلا یا ابن الزهرا، مهلا مهلا یا ابن الزهرا، مهلا مهلا یا ابن الزهرا.
عالم يا زينب بلا ندار دو زنجان، انا عالم يا زينب بلا ندار بجز تو ای شه خوبان امیدگاه ندارد. داداش اگر جاز دهیم صف کشید از پیتاییم، کن سپاه نگوید حسین سپاه ندارد. حسین اگر زاد دهیم روم بشم رو بگویم که ای ستم گر بیدین آغازم گناه ندارد آی مظلوم. شه سراب های گرم شوق مست ناز گوشه‌ای چشمی بدان سو کرد باز دید مشک موی از جنس زنان بر فلک دستی و دستی بر انان زمگو مرد آفرین روزگار زمگو بنت جلال خداوگار زمگو دست خدا بر آستین زمگو خاک درش نقش جبین پس چو جم بر خواهر ازدگبال کرد تارخت بوزد تارخش بوزد الف را دال کرد که نانگیر من آیا زینبی یا که درد من دون در شبی جان خار در غمم زاری مکن با صدا بهرم ازا داری مکن زینبم ماجرا سر پرده از رخ و مکن آفتاب و ماه را رسوا مکن زینبم گر خورد زیلی رو گایم دم مزد گر خودت سیلی رو گیم دم مزن عالمی زندم زدن برهم مزن من حسین کربلا هستم به نام تو حسین کوفه و بازار شام انشاءالله به زودی دور حرم آقا همه من با هم حسین جان حسین جان حسین جان
استغفر الله ربي واتوب اليه 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 أستغفر الله ربي وأتوب إليه. چند نوبت بیشتر استغفار میکنیم زمینه دعا بهتر به وجود بیاد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله ربي واتوب اليه استغفر الله ربي واتوب اليه استغفر الله ربي واتوب اليه اللهم صل على محمد وآل محمد. الفرجهم والعن أعداءهم باسمك العظيم الأعظم بأسمائك الحسنى بأسمائك الحسنى بأسمائك الحسنى محمد وآله صلواتك عليهم أجمعين استجب دعواتنا يا الله 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 اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من أعوانه وأنصاره ومحبيه وشيعته واشف به المرضى والمجروحين وارحم به الموتى والشهداء إلهنا لا تعذبنا بعقوبتك ولا تمكر بنا في حيلتك إلهنا